أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که واجد ملکه استنباط و متمکن از استنباط که خودش میتواند با مراجعه به کتاب و سنت منابع حکم شرعی مسائل را استنباط بکنه، آیا برای او جایز هست که از دیگری تقلید بکنه، زحمت فحص را به خودش نده، از دیگری تقلید بکنه، رجوع به غیر بکنه یا نه؟ وجوهی که برای جواز تقلید حتی به صاحب ملکه، برای صاحب ملکه گفته شده، رسیدیم به وجه چهارم که تمسک به استصحاب بود. تمسک به استصحاب این بود که همین متمکن از استنباط قبل از این که به این مرحله برسه، از جهت علمی این مرتبه علمی را پیدا بکنه، اون وقتی که عامی بود، غیر متمکن بود، فتوای مجتهد آخر در حق او حجت بوده. الان که بلغ مرتبتا من العلم، شک میکنیم آیا حجیت فتوای مجتهد برای او باقی هست، یا اینکه از این به بعد از وقت تمکن دیگه یحرم علیه تقلید. خب حالت سابقه جواز رجوع بود، حجیت فتوای مجتهد بود، در بقای اون شک میکنیم. استصحاب جاری میشه، ارکان استصحاب تمام. این وجه چهارم. مرحوم شیخ در رساله اجتهاد و تقلید دو تا اشکال به این وجه فرموده. اشکال اول اشکال تبدل موضوع هست. فرموده که حکمی که ثابت در بین هست که جواز تقلید و حجیت فتوا هست، موضوع این حکم مطلق مکلف نیست، بلکه موضوع جواز تقلید عاجز از استنباط، کسی که متمکن از استنباط نبوده در زمان سابق، اون وقتی که درس نخونده تقلید جایز بود، چون غیر متمکن بود، چون عاجز از استنباط بود. الان موضوع عوض شده، الان صار متمکن من الاستنباط، با تبدل موضوع که استصحاب جاری نمیشه. اگر یقین به تبدل موضوع هم نداشته باشیم، لااقل اینه که شک در تبدل موضوع داریم و استصحاب در جایی جاری می شود که موضوع باقی باشد. احراز شرط جریان استصحاب احراز بقای موضوع، ولی اگر علم به تبدل داشته باشید یا شک در تبدل داشته باشید، استصحاب جاری نمیشه. این اشکال اول. خب این اشکال جوابی که از این اشکال در امثال اشکال تبدل موضوع، در امثال این موارد داده میشه، اینه که بله، شرط جریان استصحاب، اجرای استصحاب، بقای موضوع به احراز بقای موضوع هست، ولی ملاک در بقای موضوع و عدم تبدل نظر عرفه. به حسب نظر عرف باید ببینیم موضوع چیزی که سابقا خان موضوع اندل حق آیا باقی مونده با مقوماتش، ولو تغییر در حالت پیدا کرده ولی با مقوماتش باقی هست یا باقی نیست. این که اصلا تغییر حالت پیدا نشه که اصلا استصحاب مورد پیدا نمی کنه، برای اصلا شک در بقا پیدا نمیشه. برای اینکه شک در بقا پیدا بشه، حتما یه خصوصیتی از خصوصیات موضوع باید عوض شده باشه، تغییر کرده باشه تا شک در بقا پیدا بشه. ولی اینکه موضوع باید باقی باشه، یعنی موضوع با مقومتش، مقومات موضوع باید باقی باشه، اون خصوصیات مقومه موضوع باید باقی باشه. ولی اگر خصوصیت اون خصوصیات مقومه باقی بود و اون چی که در او تغییر پیدا شده حالات موضوع باشه، این ضرر به استصحاب نمیزنه. ملاک در بقای موضوع به ما له من المقومات دون الحالات، ملاک در بقای موضوع نظر عرفه. خب به حسب نظر عرف ما نگاه بکنیم در این مسئله جواز تقلید، این که قبلا خود این مکلف به ما انه مکلف او موضوع بوده برای اینکه رجوع او به غیر جائز هست، یا فتوای مجتهد آخر برای این شخص جائز هست، خود شخص مکلف موضوع هست. اینکه تمکن از استنباط نداشت، عامی محض بود و الان صار متمکن از استنباط، به حسب نظر عرف این عنوان مقوم نیست، عنوان بلکه از حالات موضوع حساب میشه. وقتی از حالات شد دیگه مانعی از جریان استصحاب نیست. این بله اشکال اول مرحوم شیخ اینه. اشکال دومی مرحوم شیخ در اینجا دارن که توضیح این اشکال با عبارات مرحوم شیخ، البته درش یک اغلاقی هست و بله اجمالی در عبارات مرحوم شیخ هست، ولی توضیح فرمایش مرحوم شیخ اینه که اینجا ولو ارکان استصحاب تمام هم باشد، از ناحیه اشکال اول ما جلوی جریان استصحاب را نگیریم، ولی استصحاب در اینجا جاری نمی شود به خاطر وجود دلیل اجتهادی، به خاطر وجود عمومات، اینجا جای جریان استصحاب نیست. مقصود از عمومات چیه؟ فرموده عمومات لزوم رجوع به کتاب و سنت در تحصیل احکام شریعت و عمل به احکام شریعت، اون عمومات اینجا حاکم هست، اون عمومات در اینجا حاکمه. خب اینجا در این مورد ولو استصحاب هم جاری بشه، ولی با وجود عمومات نوبت به استصحاب نمیرسه، اینجا جای جریان استصحاب عملا نیست، یعنی جریان استصحاب فعلی نمیشه، به خاطر اینکه بله مورد از موارد تمسک به عموم وجوب رجوع به کتاب و سنت هست. مقصود مرحوم شیخ از عمومات وجوب رجوع به کتاب و سنت همون روایاتی است که صاحب وسائل در باب 6 و ابواب و باب 7 از ابواب صفات قاضی اونجا اون روایات را نقل کرده. باب 6 را اونجا به این عنوان آورده که جائز نیست حکم کردن و رأی دادن و نظر دادن چه در قضا و چه در غیر قضا به رأی و اجتهاد. در اون باب روایات متعددی را آورده که در اون روایات بیان شده که اون چی که به عنوان منبع استنباط میتواند قرار بگیرد فقط کتاب و سنته، در غیر کتاب و سنت و از بله از غیر کتاب و سنت، از راه استحسان، از راه قیاس و امثال اینها نمی شود حکم خداوند متعال را به دست آورد. در باب 7 هم عنوان باب را این قرار داده که بله اون بله کسانی که ما مأمور به اخذ حکم هستیم از اونها معصومین علیهم السلام، اون هستند. عنوان با وجوب و رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین علیهم السلام، روایات متعددی در اون باب آورده که خود ائمه علیهم السلام فرمودند که این که در آیه شریفه اومده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر ما هستیم، از ما باید بله احکام شریعت رو بگیرید، به جای دیگه به خانه دیگه نباید مراجعه بکنید، علم شریعت در خانه ما هست، باید به ما مراجعه بکنید. خب اینجا اشکال دوم اینه که ما روایات متعددی داریم که دلالت میکنه بر این که حکم شریعت با مراجعه به کتاب و سنت، سنت به این معنی که هم روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، به اینها باید مراجعه کرد. از اینها این عنوان در اینجا این حکم که لزوم رجوع هست همه مکلفین را شامل می شود، چه متمکن از استنباط چه غیر متمکن از استنباط. حالا این شخص محل بحث واجد ملکه که قبل از رسیدن به این مرتبه از علم برای او تقلید جایز بود، این از او عام خارج شده بود به واسطه دلیل مخصص که ادله جواز تقلید عامی از مجتهد باشه. خب این غی عامی محض غیر متمکن من الاستنباط در اون زمان سابق از این عام خارج شده، عام تخصیص خورده نسبت به این، و ما شک داریم که آیا این حکم تخصیص خورده در حق عامی و غیر متمکن که فی زمان عدم تمکن در حق او فعلی شده، آیا بعد ما صار متمکنن همچنان اون جواز تقلید همچنان خروج از عموم ادامه داره، یا اینکه نه تخصیص فقط مال زمان تمکن بود؟ خب اونجا در این موارد چون دلیل عام همه افراد را نسبت به همه ازمنه شامل می شد، نسبت به همه حالات شامل می شد، در اینجا در غیر مورد متیقن از تخصیص ما باید مراجعه به عام بکنیم. عام به ما میگه وظیفه این شخص رجوع به کتاب و سنت هست، خودش باید به کتاب و سنت مراجعه بکنه و با رجوع به کتاب و سنت احکام شریعت را به دست بیاره. اینم که میتونه الان که متمکن هست، قادر بر استنباط هست. این بله پس اینجا از مواردی است که هر چند در زمان سابق شخص از عنوان عام خارج بود به وسیله دلیل مخصص، ولی بعد از مقدار متیقن از تخصیص که در حکم این شخص ما شک میکنی، مرجع اون عامی است که بله دلالت بر لزوم رجوع به کتاب و سنت میکنه. ایشو فرموده که خب اینجا جای مراجعه به عام هست نه جای استصحاب. تعبیر مرحوم شیخ اینه که عمومات وجوب رجوع الی کتاب و سنت حاکمتان علی استصحاب، حاکم بر استصحاب یعنی عام اینجا قابل جریان دیگه، با جریان استصحاب عملا نوبت با جریان عام عملا نوبت به استصحاب نمیرسه. یه اشکالی اینجا مطرح میشه که مرحوم شیخ اون اشکال را طرح فرموده و از این اشکال جواب داده. اشکال اینه که به نحوی که نقل شده در همون رساله اشتهاد و تقلید به عنوان این قول که اگر در این مورد تخصیص به واسطه دلیل عقلی ثابت بود، به حکم عقل ثابت بود، شما جا داشت که شما جلوی جریان استصحاب را بگیرید و بگید وظیفه شرع رجوع به عموم هست، رجوع به عام وجوب و رجوع الی کتاب و سنه هست، ولی مخصص در بین که مخصص عقلی نیست تا اون شعبه استصحاب مثلا در حکم عقل و اینا پیش بیاد، مخصص در بین مخصص شرعی هست. این جواز تقلید از غیر و حجیت فتوای مجتهد به واسطه دلیل شرعی ثابت شده. وقتی به واسطه دلیل شرعی ثابت شد، این می شود از مواردی که ما می دانیم که مخصص دلیل مخصص حکم را در یک موردی اثبات کرده، در بقای این حکم شک داریم، نمی دانیم که آیا این جواز رجوع الالغیر که برای عامی مس ثابت بود، این جواز رجوع باقی هست الا ان یسیر و شخص عالمن بالفعل، یعنی خودش عملا رفته باشه استنباط کرده باشه فعلا مسئله الف و بارا تا این وقت ادامه داره ولو این وسط سار متمکن نمیال استنباط، یا اینکه نه این جواز رجوع به غیر و حجیت فتوای غیر تا وقتی هست که متمکن از استنباط نشده باشه، بالعالم بالقوه نباشد، و الا اگه عالم بالقوه بود دیگه حق رجوع به غیر رو نداره. خب دلیل مخصص برای ما حکم را علا خلاف عام در یه موردی اثبات کرده، در بقای اون حکم مخصص ما شک داریم. بله اگر عالم بالفعل در مسئله بشه، مسئله الف مسئله بار خودش استنباط بکنه، بله حجیت فتوای غیر از بین میره، جواز رجوع به غیر از بین میره، ولی قبل از اون مرحله که نماز سار عالمن بله بالقوه سار متمکن من الاستنباط آیا هست آیا جواز رجوع باقیه یا باقی نیست شک داریم. مورد میشه از موارد استصحاب حکم مخصص در زمان شرع، شک در بقا و این استصحاب اینجا جاری میشه، با اینجا از موارد جریان استصحاب هست، نه اینکه جای مراجعه به عام باشه. این مطلبی است که به عنوان انقیل در با لفظ انقیل به عنوان اشکال بر جواب دوم مرحوم شیخ ذکر شده. در این اشکال که این قاعده مسلم گرفته شده که اگر مخصص حکم را در یک فردی خارج کرد بعد از اون زمان ما شک کردیم، این در جایی که مخصص به دلیل شرعی وارد شده باشه، این برای شک در بقا برای حالت بقا استصحاب میتواند به عنوان دلیل قرار بگیره و با وجود استصحاب که تعیین موضوع میکنه دیگه جای مراجعه به عام نیست. مراجعه به عام کنه در موردی است که از نظر موضوعی حکم مورد مشخص نشده باشه. اون در این اشکال کنه مفروض در این اشکال اینه، بر این اساس مرحوم شیخ در مقام جواب این مبنا و اون قاعده را اشکال نمی کنه، مناقشه نمی کنه، کنه می پذیره که در مواردی که فردی از عام خارج شده باشه در زمانی و در بقای حکم خاص ما شک داشته باشیم، جای مراجعه به استصحاب عمومات حکومتی نداره، به عنوان قاعده اشکال نمی کنه، خلافند اون چی که در جاهای دیگه فقه و اصول بله بیان فرموده و اشکال می کنه که در مواردی که مخصص در همون بحث معروف که اگر خاص فردی از عموم و عام خارج شده در یک زمانی بعد اون زمان ما شک کردیم، اینجا عام چون دلالت داره نوبت به استصحاب نمیرسه، خلافاً اون مطلبی که در جای دیگه فرموده. در اینجا که قبول میکنه که مورد استصحابه، در اون قاعده تردد بین رجوع به عام و استصحاب حکم مخصص، اون قاعده در اون قاعده که در اینجا قبول میکنه نظرش همون استصحاب حکم مخصصه، ولی در ما نحنوفی اشکال صغروی میکنه. اشکال مرحوم شیخ اینه که ما نحنوفی از اون مواردی نیست که ما بتوانیم به خاطر وجود استصحاب در حکم خاص، به خاطر وجود استصحاب رفعیت از عام بکنیم و عام به عام مراجعه نکنیم. چرا؟ فرموده این به این جهت که این اشکال شما که در موارد شک در بقای حکم مخصص مرجع استصحاب هست، با استصحاب حکم مخصص اثبات میشه، این حرف شما حسن هست، صحیح و درست هست، در جایی که ما در بقای حکم من جهت زمان شک داشته باشیم. اگر در بقای حکم من جهت زمان شک داشته باشیم، اینجا جای جریان استصحابه. در همون مثال معروف که مثلا خیار قبل ثابت شده است اصل با اطلاع مقبول از قبلش، خیار قبل ثابت شده، نمیدونیم علل فور یا علل تراخی هست، از جهت بقای این حق خیار در طول زمان ما شک داشته باشیم، اینجا استصحاب میکنیم بقای خیار را. اگر شک در حکم من جهت زمان باشد، اینجا قبول داریم که جای استصحابه. و همینطور اگر شک از این جهت باشه که عام شامل عنوانی که مسبوق به عنوان مخصص هست، آیا شامل او هم می شود یا شامل او نمی شه؟ از جهت موردی این مورد همون مصداق مخصصه، از جهت موضوعی همونه، قبلا معنون به عنوان مخصص بوده، الان نمیدونیم که عام شامل این هست یا همون حکم مخصص در مورد او ادامه داره. در مواردی که تبدل عنوانی پیدا نشده باشد، و شک ما ولو از من جهت زمان هم نباشه، به جهت تغییر در خصوصیت باشه، ولی اون خصوصیت عنوان را عوض نکنه، در اون موارد جای جریان استصحاب هست، ما به عام مراجعه نمی کنیم، با اجرای استصحاب تنقیح موضوع میشه و در حقیقت مرجع استصحاب حکم مخصصه. فرموده در این دو مقام، یعنی در جایی که شک در حکم من جهت زمان باشه او من جهت شمول العام للعنوان المسبوق به عنوان المخصص باشه، نقول و فی المقامین که از بقای حکم مخصصه، جای مراجعه به عام نیست. اما اگر شک در بین از این جهت باشه که از این قبیل باشه که عنوان عام همانطور که شامل عنوان مخصص هست، شامل عنوان آخر مقابل عنوان مخصص باشه، در این قسمت اگه شک داشته باشیم، اینجا دیگه جای جریان استصحاب نیست. ما نحنفی از این قبیله. در ما نحنفی دلیل عام ما که لزوم رجوع به کتاب و سنت باشه، یه عنوانی قبلا ازش خارج شده به عنوان عاجز از عنوان عامی بود، عنوان غیر متمکن بود. الان ما نمیدانیم در این جایی که این عنوان این شخص عامی، شخص غیر متمکن، صار متمکنن، نمیدونیم اون عام اصلی ما شامل این متمکن من الاجتهاد می شود یا نمی شود. چون شک ما در این جهته، اینجا دیگه مجرای عام مورد رجوع، لزوم رجوع به عامه، نه اینکه مورد لزوم رجوع به عنوان به استصحاب باشه. فرموده عبارت مرحوم شیخ اینه، فرموده اما لو کان الشک فی شمول العام لعنوان مقابل لعنوان المخرج الا انه قد یکون مسبوقا به. این عنوان فعل، عنوان فعلی عنوان متمکنه، عنوان متمکن در مقابل عنوان قبلیه، بله قد یکون یا غالبا یکون و متمکن مسبوقا به عنوان غیر متمکن، ولی عنوانها دو تا عنوان متعدده. الا انه قد یکون مسبوقا به فان المرجع هنا اساط العموم فان در محل بعض از این قبیله، فان العالم المتمكن من الاجتهاد الفعلی هنا عنوان مقابل العامی که قد یکون مسبوقا به و قد لا یکون مسبوقا، اون جایی که قبل از بلوغ اصلا متمکن از استنباط بشه، ولی به لحاظ نوع موارد اینه. خب در اینجا اگر شک ما از این قبیل باشه، این شک در حقیقت برمیگرده به سعازیق مقدار تخصیص برمیگرده، چون شک به بله برمیگرده به وحدت مخرج و تعدد مخرج، چون شک درگشت به این میکنه، نه به استصحاب، نه به بقای حکم در زمان لاحق، چون شک به زیادی و کمی تخصیص برمیگرده، معلومه که مرجع در این موارد حکم عام هست. این بله فرمایش مرحوم شیخ در جواب دوم که یعنی اشکال دوم به استصحاب، که ولو در ابتدای عبارت، در ابتدای عبارت از تعبیر مرحوم شیخ استفاده میشه که ما نحن فی از موارد، از مصادیق اون قاعده تردد حکم، تردد امر بین استصحاب مخصص و رجوع به عام هست در اون مسئله، ولو ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه، چون تعبیر حکومت میکنه، حکومت مال جاییست که هر دو موضوع داشته باشه، ولی یکی با تقدمش با حکومتش جلوی جریان دیگه ای رو میگیره، ولی اونجه که در ذیل کلام مرحوم شیخ و در نهایت از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، اینه که اصلا اینجا جای جریان استصحاب نیست، اینجا جای بله اینجا از موارد تعدد موضوع هست و تبدل فرد، یعنی همون مطلبی که در اشکال اول بر اساس اون اشکال، بر اساس اون مطلب جلوی جریان استصحاب را گرفته، بر اساس همون مطلب اشکال دوم با توجه به قلت، با توجه به قلتوی در جواب از انقی از کلام مرحوم شیخ اینطور استفاده میشه که در اینجا در حقیقت از اون قاعده خارج، اینجا جای مراجعه به عام، اصلا استصحاب موضوع نداره، استصحاب موضوع نداره. اگر استصحاب موضوع داشته باشه که موضوع داشتنش در همون مقامینی که هست که خود مرحوم شیخ فرموده بیان شده، توضیح داده شد، در اونجا بله مصداق اون قاعده است و ما میگیم که استصحاب حکم مخصص جاری میشه، ولی مانعنوفی از این قبیل نیست. خب در اینجا این بله اشکال دوم مرحوم شیخ آیا تمام هست یا تمام نیست، با توجه به صدر کلام مرحوم شیخ که ظاهر عبارت مرحوم شیخ در صدر کلام این بود که اینجا از مصادیق اون قاعده هست، ولی مرجع عام نه استصحاب، مرجع عام هست نه استصحاب. با توجه به صدر کلام مرحوم شیخ، یک وقت مسئله را با توجه به صدر کلام مرحوم شیخ باید حساب بررسی بکنیم، یه مرحله هم با توجه به ذیل کلام مرحوم شیخ باید حساب بکنیم. نسبت به اون چی که از ذیل کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که اصلا این فرد جدید هست که شک فی خروجش از عام و اصلا استصحاب موضوع نداره، جواب نسبت به این قسمت همون جوابی است که از اشکال اول داده شده که اینجا از موارد تبدل موضوع نیست. این در حقیقت ارکان استصحاب تمام هست، تغییر در موضوع پیدا شده، ولی تغییر در خصوصیاتی است که اندل عرف من الحالات حساب می شود نه از مقومات. روی این حساب این بله، این که شک در خروج فرد آخر غیر از فرد سابق داریم و ارکان استصحاب پیاده نمیشه، ارکان این اشکال تمام نیست. اما اون چی که از صدر کلام مرحوم شیخ در اشکال ثانی استفاده میشه که ولو در ما نحنوفی مورد از موارد استصحاب هم باشه، یعنی ارکان استصحاب فی نفسهی تمام هم هست، ولی چون دلیل اجتهادی وجود داره و عام دلالت دارد بر بقای، دلالت دارد به خاطر اینکه هم از جهت افرادی عام، توضیحش همونیست که در اون دو تا بحث، در بحث عام و خاص و در بحث استصحاب گفته شده که دلیل عام همونطور که دلالت دارد بر ثبوت حکم فی کل فرده، همینطور هم دلالت دارد به نسبت به حالات مختلف، هم اطلاق افرادی داره هم اطلاق احوالی داره و تمام حالات را شامل میشه. خب با توجه به این که بله عام هر دو دلالت را داره، هم من حیث الافراد دلالت داره هم من حیث احوال دلالت داره، در اون بحث نظر صحیح همونطور که خود مرحوم شیخ اختیار کرده است در مواضع متعدد تصریح به اون کرده، اینی که مرجع عام نه استصحاب حکم مخصص، مورد از موارد وجود دلیل اجتهادی، با وجود دلیل اجتهادی لا یعتنا به اصل عملی ولو ارکان اصل عملی محقق باشد. ولی آیا این عمومات کتاب رجوع به کتاب و سنت، عمومات رجوع به کتاب و سنت می تواند در محل بحث مشکل ایجاد بکنه و بله و جلوی تقلید متمکن من الاستنباط را بگیره یا نمیتونه؟ خب اون چه که از اون ادله استفاده میشه که در صاحب وسائل روایاتش را در باب 6 و 7 ابواب صفات قاضی آورده، اینه که استنباط، این که علم به احکام شریعت و علم به احکام شریعت باید از راه کتاب و سنت باشد و بله باید از راه کتاب و سنت باشه و عملی که در اشخاص به عنوان در عمل عبادی یا در باب معاملات عملی که در خارج میخوان ایجاد بکنن به استناد به شارع به عنوان حکم شرعی بخواهن در مقام خارج در مقام عمل استناد بکنن، این علم به حکم شرعی، تعیین حکم شرعی باید با مراجعه به کتاب و سنت باشه، نه از راه قیاس، نه از راه استحسان و رأی مثلا رأی شخصی که قبلا هم توضیح داده شد، از این راه ها نباید باشه، باید با استناد به کتاب و سنت باشه. در مقابل استناد به قیاس و استحسان و مساله مرسل و امثال این عباطیلی که در کلمات در فقه عامه به اونها استناد میشه برای تحصیل احکام شریعت، اونجی که در روایات این دو باب اومده مورد نظر در این دو روایات اینه. و در اینجا این مقدار اثبات، خود این روایات اثبات نمی کنه که شخص مباشرتاً بر او لازم هست، مباشرتاً بر او لازم هست که استناد به کتاب و سنت بکنه در تحصیل علم و احکام، در پیدا کردن احکام مباشرتاً استناد به کتاب و سنت بکنه. اونی که از این روایات استفاده میشه اصل استناد، خب همونطور که شخص متمکن من الاستنباط با استنباط فعلی در مسئله استناد کرده است به کتاب و سنت و بر اساس کتاب و سنت حکمش را به دست آورده، اگر متمکن من الاستنباط به غیر مراجعه کنه که اون غیر مجتهد هست، او هم استنباط تحصیل احکامش از راه قیاس استنباط که نبوده، از راه علم، از راه کتاب و سنت بوده. این عنوان عام که لزوم رجوع به کتاب و سنت هست اختصاص ندارد به فرض رجوع مباشری شخص، بلکه رجوع بالواسطه را هم شامل میشه، چون مورد نظر اینه که منبع دیگری غیر از کتاب و سنت برای پیدا کردن احکام وجود نداره. اونی که از این روایه ادله استفاده میشه اینه. خب همونطور که شخص متمکن من الاستنباط در جایی که خودش زحمتش رو بکشه فرد میکنه که رجع الی الکتاب و سنت، همینطور هم اگر به مجتهد دیگه مراجعه بکنه که او هم استنباطش بر اساس موازین اجتهاد هست که با رجوع به کتاب و سنت احکام را به دست می آورد، این متمکن غیر متمکنی که استنباط فعلی نکرده، تقلید او، رجوع او به مجتهد مصداق رجوع به کتاب و سنت هست. اینطور نیست که اون ادله فقط صورت رجوع مباشری را شامل بشه. رو این حساب استصحاب بله در مانح نوفی اجرای استصحاب برای اثبات حجیت فتوای مجتهد فی حق المتمکن من الاستنباط بله و جواز تقلید برای متمکن من الاستنباط، استصحاب جواز تقلید و حجیت فتوای غیر در حق متمکن، ارکان استصحاب تمام، مشکلی نداره الا همون مشکل عام در استصحاب در شبهات حکمیه که همون مشکل تعارض استصحاب بقای مجعول به استصحاب عدم جعل علی نحو سعه یا محکوم بودن استصحاب بقای مجعول به نسبه به استصحاب عدم جعل و حکم به نحو سعه. مشکل همون وجود مزاحم برای استصحاب که استصحاب عدم جعل، حالا مزاحمتش یا به تقریب تعارض یا به تقریب حکومت، و الا واقعا نظر این مشکل اشکالاتی که در کلام مرحوم شیخ به این استصحاب شده این اشکالات تمام نیست. خب این مربوط به بله
برای
حجیت شک در حجیت داشته باشه، نه دیگه هر جا در جایی که شک داره شک در جایی که شک در حجیت داشته باشه مقتضای اصل عدم حجیت داره. شک در حجیت داره دیگه. فتوای مجتهد قبلا برای او حجت بود، الان نمیدونیم که حجت هست یا حجت نیست. هر جا شک در حجیت پیدا بشه اصل عدم حجیت یاری میشه، نمیتونه به او اعتماد بکنه. اگر حجیتش ثابت بشه بله استناد صحیح، ولی اگر شک در حجیت داشته باشه نمیشه به او استناد کرد. این بله. خب در احکامی که در امر ثانی که احکام مرتبط به اجتهاد بود، حکم دوم جواز عمل خود مستنبط و مجتهد به اجتهاد خودش و عدم جواز رجوع مجتهد به غیر بود، که این در دو قسمت مستنبط بالاحکام بالفعل و متمکن من الاستنباط که لم یستنبط فعلا، در این دو قسمت بررسی شد. حکم سومی که بله حکم سومی که در مورد اجتهاد مطرح هست و مترتب بر اجتهاد هست، بله جواز رجوع غیر به مجتهده، یعنی نظرش کسی که استنباط کرده از احکامی در شریعت را فقیه بوده، مجتهد بوده، دیگران جایز است که به او رجوع بکنند در به دست آوردن احکام. رجوع غیر به مجتهد و تقلید غیر از مجتهد. در این حکم سوم سه قسمت و سه مقام جای بحث داره. مقام اول مربوط است به دلیلی که دلالت میکنه بر رجوع غیر مجتهد به مجتهد در احکام فرعیه، در احکام شرعیه فرعیه. مقام دوم از بحث مربوط هست به تخریج عملیه افتا در غیر مواردی که شخص علم وجدانی به حکم شریعت پیدا کرده، یعنی در مواردی که با استناد به امارات به اصول عملیه چه عقلیه چه شرعیه بر این اساس حکم را به دست آورده، چطور فتوا بدهد به برای عامی تقلید از او جایز باشه. مقام سوم هم مربوط به اینه که آیا اگر در مجتهد انفتاحی قائل به این شدیم که رجوع غیر به او جایز هست، در جایی که خود مجتهد مبنای انصداد باب علم را داشته باشه به مجتهد انصدادی هم رجوع به او جایز هست و تقلید از او جایز هست یا جایز نیست. اما مقام اول از بعض که دلیل بر رجوع غیر مجتهد غیر متمکن به مجتهد و مستنبط بالفعل در احکام جایز هست، تفصیل این بحث در اون فصل بعدی که فصل تقلید هست اونجا گفته میشه. حالا دلیلش سیره عقلا هست در رجوع جاهل به عالم در هر فن و هر امری که احتیاج به استنباط و حدس و اجتهاد داشته باشه، یا ادله لفظیه‌ای مثل آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا روایات که دلالت بر جواز تقلید داشت که همین مثل روایت قبلا روایاتش خونده شده دیگه. بعضی از اینها عنوان عامی در اینها در اون روایات اومده، مثل اون روایتی که از امام عسکری علیه السلام نقل شده در احتجاج، همون تعبیر فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، تا اون قسمتی که نقل شده از حضرت که فرموده باشد فللعوامی ان یقلدوا، یا غیر این از ادله‌ای که بله بعد از اینا در جلسه قبلم خونده شد که ائمه علیهم السلام مؤمنین را ارجاع می دادن به فقهای اصحاب مثل محمد ابن مسلم و حارث ابن مغیره نهدی و امثال اینها. و صلی الله علی محمد و آله و آله.